ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. امروز چهارشنبه 8 ماه اسد سال 1399 هجری شمسی برابر است با 29 ماه جولای سال 2020 میلادی. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد واکنش ها به اعلان آتش بس طالبان در 3 روز عید قربان، نظر تحلیلگران در این مورد و مطالب دیگر. برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید طالبان نباید آلت دست بیگانگان قرار گیرند. وزارت دفاع افغانستان از عقب زدن حملات طالبان در بدخشان و تلفات به این گروه خبر می‌دهد. مراسم حج سال جاری امروز تحت محدودیت‌های جدی آغاز می‌شود. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید طالبان نباید آلت دست بیگانه ها قرار گیرند. آقای غنی این سخنان را دیروز در کابل خطاب به ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان ابراز کرد. او افسود:
کسی در پردهی آلت نسته چه افغانان روست؟ در افغانان رو پوازه لکه به چه حیثیتی، چه ویاری، چه افتخاری. هر وار سالیسه و زتلی اولت تا چه مکتر آکتونه دیدی.
رئیس جمهور غنی این سخنان را چند ساعت بعد پس از یک اعلامیه دیروز طالبان گفت. در این اعلامیه به نقل از آخونزاده آمده است که امضای موافقتنامه با ایالات متحده و سپس تلاش‌ها برای مذاکرات بین افغانی موارد است که این گروه مسئولیت‌های خود را ادا کرده است. چند ساعت پس از این اعلامیه طالبان به مناسبت فرارسیدن عید قربان آتش بس 3 روزه را اعلام کردند. وزارت دفاع ملی افغانستان از عقب زدن حمله تهاجمی جنگجویان طالبان در ولسوالی کرانمنجان ولایت بدخشان خبر می‌دهد. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت دیشب به رادیو آزادی گفت طالبان به تازگی بر پسته نیروهای امنیتی و دفاعی در این ولسوالی هجوم بردند.
طالبان متاسفانه از چند روز به این طرف حملاتشان در شمال افغانستان به خصوص در ولایت بدخشان شدت بخشیدن و متواتر بالای موازه و پست‌های نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان در بولسوری کرانمنجان حملات خود داشتند و خوشبختانه حملاتشان با مقاومت شدید نیروی امنیتی و دفاعی روبرو شد و حملاتشان به عقب زده شد. تلفات سنگین هم برشان وارد گردید. در تازه‌ترین درگیری‌ها 9 طالب کشته شدند و 11 تن دیگرشان زخمی شدند.
اما طالبان این ادعای وزارت دفاع افغانستان را تایید نکردند. در بدخشان در کنار طالبان افغان جنگجویان خارجی نیز حضور دارند. زکریا سودا والی بدخشان در ماه سر به رادیو آزادی گفته بود که جنگجویان خارجی عمدتاً از کشورهای آسیای میانه، تاجیکستان و ازبکستان در کنار ستیزه‌جویان چچنی و اویغورهای منطقه شنجن چین در برخی از مناطق کوهستانی آن ولایت از جمله بخش‌های ولسوالی‌های وردوج، یمگان و دره خستک از سالهای سال فعالیت دارند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. قرار است مراسم حج امسال امروز چهارشنبه با محدودیت‌های زیاد آغاز شود. پیش از همگیری ویروس کرونا حدود 2.5 میلیون مسلمان در این مراسم اشتراک می‌کردند، اما عربستان سعودی اجازه نداده است که بیش از حدود 1000 تن در مراسم امسال حضور یابند. 70% زائران خارجی و 30% آنها شهروندان سعودی خواهند بود. مقام‌های این کشور ماه گذشته اعلام کردند که بنابر همگیری ویروس کرونا مراسم حج در سال 2020 به گونه محدود برگزار خواهد شد. حدود 253,000 مورد مثبت این ویروس در عربستان سعودی ثبت شده است. گزارش جالبی را در این مورد در صفحه فیسبوک رادیو آزادی تماشا کرده می توانید. در میان وضعیت بد اقتصادی در ایران، اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگران در هفته‌های اخیر شدت یافته است. آنها از پرداخت نشدن دستمزدشان و شرایط بد کاری شکایت دارند. کارگران کارخانه‌ها، معدنچیان و نیز کارمندان صحی در میان معترضان شامل هستند. بسیاری از آنها میگویند ماه هاست که معاش دریافت نکردند. تعداد دیگر این کارگران از عدم امنیت شغلی شکایت میکنند. از این اعتراض ها با وصف جان باختن دست کم 16 هزار تن در نتیجه همگیری ویروس کرونا در ایران خبر میرسد. بر اساس آمار رسمی نزدیک 300 هزار تن به این ویروس در ایران مبتلا شدند. اما باور بر این است که بسیاری از موارد مثبت ویروس کرونا در این کشور گزارش نشدند. و الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس میگوید آزمایش ویروس کرونا وی مثبت بوده است، اما لوکاشنکو افزوده است که هیچ نشانه از ویروس کرونا نداشته و بدون اینکه در شفاخانه بستری شود بر ویروس غلبه حاصل کرده است. او دیروز در منسک پایتخت بلاروس هنگام صحبت با افسران وزارت داخله خسته به نظر می رسید. بر اساس آمار رسمی در بلاروس تا کنون بیش از 67300 مورد مثبت ویروس کرونا ثبت شده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:06 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. مقامات افغان و جامعه جهانی از اعلان آتش‌بس طالبان در 3 روز عید استقبال کردند. یک تحلیلگر میگوید
میتونه که یک قدم مثبت تلقی شود، ولی به این معنا نیست که حتما منجر به دید و بازدید و گفت و شنود در خلال چند روز خواهد شد.
مصاحبه با یک کارشناس سیاسی در مورد دورنمای صلح افغانستان.
من فکر میکنم که دست کم در کوتاه مدت این مسئله که صورت میگیره یا حداقل این تعهد که طالبان به ایالات متحده آمریکا سپرده خیلی عملیاتی و عملی نیست.
دهلیز نو صادرات از طریق هرات با آسیای میانه باز شد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. مقام‌های آمریکایی و روسی گفتگوهای 3 روزه خود را در مورد کنترل تسلیحات اتمی آغاز کردند. کاهش درجه رشد اقتصادی در سال جاری در افغانستان به خاطر ویروس کرونا کمتر شده است. در نتیجه در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را داریم.
در جمهوری اسلامی ایران که مجلین خانواده ما سربازای ایران دروازه را بلغت مزنه از زن و بچهش بیرون میکنه، یک ظلم نیست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان از اعلام آتش‌بس موقت از سوی طالبان استقبال کرد. طالبان دیروز اعلان کردند که در 3 روز عید قربان آتش‌بس میکنند. سفارت ایالات متحده در کابل، ناتو و اتحادیه اروپا از این تحول استقبال کردند. جعفر احمدی گزارش میدهد.
آتش‌بس 3 روزه در افغانستان به روز جمعه 10 اسد روز اول عید قربان برقرار خواهد شد. گروه طالبان دیروز اعلام کرد که به مناسبت عید به گونه موقت آتش‌بس می‌کند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان بی‌درنگ استقبال کرد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در حساب توییتر خود نوشت رئیس جمهور غنی به تمامی نیروها دستور می‌دهد تا زمانی که طالبان آتش‌بس را نقض نکنند علیه آنها عملیات انجام ندهند. آقای صدیقی افزوده است که مردم افغانستان خواهان آتش‌بس دوامدار و آغاز مذاکرات مستقیم صلح میان حکومت و طالبان هستند. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز در خبرنامه گفته امیدوار است که بعد دنبال آتش‌بس موقت مذاکرات بین افغان‌ها آغاز شود و دو طرف آتش‌بس همیشگی در کشور اعلام کنند. در خبرنامه به نقل از عبدالله عبدالله رئیس این شورا آمده است که افغانها از جنگ و خشونت خسته شدند. تحول‌های تازه دو طرف را چقدر به گفتگوهای بین افغانها نزدیک می سازد. عمر صمد همکار ارشد در شورای اتلانتیک مستقر در امریکا به رادیو آزادی این گونه پاسخ داد.
می تواند که یک قدم مثبت تلقی شود، ولی البته به این معنی نیست که حتماً منجر به دید و بازدید و گفت و شنود در خلال چند روز خواهد شد، هرچند گفته شده که تمایل به این دید و بازدید و گفتگو در خلال یک هفته بعد از آتش بس وجود داره. این حرف مثبت است، حرف خوب است، یک قدم مثبت است بعد از موقفگیری های بسیار سختگیرانه و سختسرانه که طرفین داشتند.
در حدود 20 سال پسین مردم افغانستان گواه سومین آتش بس میان طالبان و حکومت خواهند بود. دو طرف برای نخستین بار در عید قربان سال 2018 و برای دومین بار در عید فطر امسال نیز به گونه موقت آتش بس کردند. راس ویلسن شارژ دافیر سفارت ایالات متحده در کابل از اعلام آتش بس در عید قربان استقبال کرده. او دیشب در حساب تویتر خود نوشت که افغانها شایسته تجلیل از عید در صلح هستند. آقای ویلسن افزوده است انتظار دارد که هر دو طرف تعهداتشان را عملی کنند و به سوی آغاز گفتگوهای بین افغانها به سرعت گام بردارند. مرکز ناتو در افغانستان اعلام آتش بس را گام مهم در پروسه صلح این کشور خوانده. این پیمان دیشب در حساب تویتر خود نوشت که آتش بس باید به زودترین فرصت ممکن به آغاز گفتگوهای بین افغانها بینجامد. رولاند کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز از اعلام آتش بس موقت استقبال کرده. او دیشب در حساب تویتر خود نوشت که آتش بس فراتر از روزهای عید ادامه یابد. تکمیل نشدن روند مبادله زندانیان مانع بزرگ در برابر آغاز مذاکرات بین افغانها دانسته می شود. رئیس جمهور غنی به روز سه‌شنبه در کابل گفت حکومت افغانستان برای نشان دادن تعهدش به صلح به زودی روند رهایی 5000 زندانی طالبان را تکمیل خواهد کرد.
جمهوری اسلامی به زودی آزادی 5000 زندانی طالبان را تکمیل خواهد کرد که جز تبادله با اسیران قوای دفاعی ملی افغانستان می باشد. با این اقدام ما امیدوار آغاز مذاکرات مستقیم با طالبان در یک هفته می باشیم. ما از طالبان می خواهیم که در میز مذاکره با ما همراه شوند تا یک صلح دائمی در افغانستان برقرار شود.
بر اساس گزارش ها حکومت افغانستان تا کنون حدود 4400 زندانی طالبان را آزاد کرده و گروه طالبان از رهایی اضافه از 860 زندانی مربوط به حکومت خبر داده است.
صحبت بود در مورد اینکه طالبان و حکومت افغانستان در سه روز عید قربان آتش بس اعلان کردند. این گام دو طرف را چقدر به آغاز گفتگوی بین الافغانان نزدیک کرده است؟ مصطفی صدیقی این سوال را از عارف سحر کارشناس امور امنیت بین المللی و مبارزه با تروریسم در لندن در گفتگوی تلفنی پرسیده است.
آغاز آتش بس در ایام عید خودش میتونه از سر آغاز درست دراز مدت تر برای رفتن به اصلاح بلند مدت باشد. مبنی برای که تمام جهانی به دخل در جنگ افغانستان با صداقت تمام و لازم وارد این پروسه شود و آنچه را که تا هنوز ما از جانب مختلف به شمول ایالات متحده آمریکا شنیدیم در عمل پیاده بکنن، این خودش یک نشانه خوبی میتونه باشد برای آغاز گفتگوها.
جناب سحر، تلاش های دیپلماتیک برای آغاز مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان که نیروهایشان سالهای سال در برابر همدیگر جنگیدن افزایش یافته، دلیل عمده تشدید این تلاش ها چیست از دید شما؟
من فکر میکنم که تمام این مسائل برمیگرده به انتخابات ریاست جمهوری که قرار در ماه نوامبر امسال برگزار شد و آقای خلیل‌زاده هم تلاش داره که اینی که پروسه صلح افغانستان و برگرداندن نیروهای ایالات متحده آمریکا به آمریکا یکی از کارت‌های برنده انتخابات ریاست جمهوری ترامپ به حساب میاد. اما واقعیت اینه که آمریکایی‌ها هم بر این مسئله وقف دارن که پروسه صلح در افغانستان خیلی پیچیده‌تر از آن است که ایالات متحده آمریکا می‌خواهد او را با اون شکلش مدیریت بکنه. بازیگرای خیلی جدی دیگر در سطح منطقه و فرامنطقه دخیل است در این پروسه، و خصوصا پاکستان که نقش پاکستان اینجا فوق العاده برجسته است، و از طرف دیگر ما در جریان هستیم که دستگاه دیپلماتیک پاکستان همچنان در موازی با دستگاه دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا به تحرک در آمده تا اینکه بتونه موقف طالبان را در پروسه صلح تقویت بکنه.
شما از پیچیدگی روند برقراری صلح در افغانستان یاد کردین. گزارش تازه گروه نظارتی شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تازگی خواندیم. در او آمده که هزاران جنگجوی بیرونی از جمله جنگجویان پاکستانی در افغانستان حضور دارند و همچنان صدها جنگجوی القاعده که گفته شده با طالبان ارتباط دارند. حال هر گونه وعده طالبان و آمریکایی ها در کار مبارزه با تروریسم در افغانستان به نظرتان چقدر میتونه قابل نظارت و اعتماد باشه؟
من فکر میکنم که دست کم در کوتاه مدت این مثالی که صورت میگیره یا حداقل این تعهد را که طالبان به ایالات متحده آمریکا سپرده خیلی عملیاتی و عملی نیست. طالبان و همچنان این شورش‌های خارجی در افغانستان منابع مشترک، منافع مشترک دارند و از طرف دیگر در همتنیدگی‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و مهمتر از تمام ایدئولوژیک با هم دیگر دارند. بنابراین قطع این شبکه‌ها به نظر من خیلی خیلی یک مسئله پیچیده و زمانبر هست که در نهایت امر باید ایالات متحده آمریکا بر پاکستان فشار خیلی بیشتر وارد بکنه و همچنین برای طالبان فشار بیاره که مبنی بر اینکه آنچه را که اونا در حرف میگن باید در عمل ثابت بکنن و از طرف دیگه تمام امکانات و اون منافع و منابع مشترک بین این گروه ها را قطع بکنن. این یکی از راههایی که میتونه طالبان را در برابر تعهدشان بتونن اینا استاله بکنن تا که منافع آمریکا و همچنین شرکای داخلی و منطقه آمریکا را از اون جهت نظر بنزنن.
صحبت بود با عارف سحر، کارشناس امور امنیت بین المللی و مبارزه با تروریسم در لندن.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
نخستین محموله آزمایشی از طریق دهلیز حمل و نقل جاده کتای میان قرغیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران در ولایت هرات امروز افتتاح شد. سید وحید قتالی والی هرات ابراز امیدواری میکند که استفاده از تسهیلات دهلیز حمل و نقل زمینی اقلام بیشتری از افغانستان به کشورهای منطقه صادر شود. شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
شش موتر معموله های تجارتی شامل مواد غذایی و تایر موتر از طریق دهلیز حمل و نقل جاده کتای میان کشورهای قرقیزستان، تاجیکستان و افغانستان از طریق ولایت هرات کلید خورد. این معموله ها در ایران بارگیری شده و از طریق مسیر کتای به کشورهای عضو منتقل می شود تا چالش های مسیر بررسی و سپس به گونه رسمی از این مسیر استفاده صورت گیرد. یونس رهنورد رئیس ترانسپورت زمینی هرات می گوید که معموله های تجارتی از طریق دهلیز کتای با استفاده از سیستم تیر یا حمل و نقل بین المللی جاده‌ای در سریع ترین زمان ممکن ارسال شود.
کتا یکی از دهلیزهای مهم اقتصادی و ترانسپورتی هست که امروز ما شاهد افتتاح از او در ولایت هرات بودیم و این باعث از این میشه که ما بتونیم محموله های تجارتی از ایران که مبدا محموله است از طریق افغانستان به تاجیکستان و قرقیزستان صادر بشه.
این در حالی است که مراسم افتتاحیه دهلیز جاده کتای روز یک شنبه هفته جاری در بندر دو قارون هرات برگزار شد. قرار است که معموله های تجارتی کشورهای زینف کتای با استفاده از سیستم تیر یا حمل و نقل بین المللی جاده‌ای در سریع ترین زمان ممکن ارسال شود. سید وحید قتالی والی هرات ابراز امیدواری می کند که با استفاده از راه لاجورد و کتای کشورهای منطقه بیشتر از مسیر ترانزیتی افغانستان استفاده کنند.
شاید در شروع ما چالش های را داشته باشیم، اما برای ما مهم ای بود که توافقنامه های بین المللی با افغانستان صورت بگیره و کشورهای منطقه به این نتیجه از لحاظ اقتصادی برسند که افغانستان به صرفه ترین مسیر ترانزیتی است.
سال 1397 راه لاجورد در ولایت هرات افتتاح شد. این مسیر وصل افغانستان از طریق کشورهای ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه است. اما احمد سید عظیمیان معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات از حکومت می‌خواهد که دهلیزهای هوایی و زمینی را به گونه نمایشی افتتاح نکند.
هنوز زوده که افغانستان بتونه به چهار راه تبدیل بشه، مگر اینکه دولت توجه جدی بکنه در قسمت چالش‌هایی که وجود داره و تسهیلات لازمه را اگر بیاره، مطمئنم که در آینده نزدیک ما شاهد از این خواهد بودیم که این خطوط بتونه برای قنامندی اقتصاد افغانستان کمک کنه.
هرات اهمیت بلند اقتصادی در سطح افغانستان دارد. با استفاده از راه‌های ترانزیتی لاجورد و کتای حجم سرمایه گذاری در این ولایت افزایش خواهد یافت. تاجران هرات از حکومت افغانستان میخواهند که در بخش زیرساخت‌های ترانسپورتی و ایجاد تسهیلات اقدامات جدی روی دست بگیرد تا میزان صادرات به کشورهای خارجی افزایش پیدا کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حالا هم مصطفی صدیقی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
برخی از روزنامه‌ها به اعلام آتش بس طالبان در روزهای عید قربان پرداختند. میل آنلاین گزارش را در این مورد چاپ کرده، اما در آن با اشاره به اعلامیه روز سه‌شنبه طالبان آمده که به هر گونه حمله با قوت پاسخ داده خواهد شد. در اعلامیه همچنان از جنگجویان خواسته شده که به مناطق تحت کنترل دولت افغانستان نروند. پس از اعلام طالبان، حکومت افغانستان هم اقدام مشابه کرد. صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور، در صفحه توییترش نوشت که به تمامی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور دستور داده شده تا آتش بس سه روزه را رعایت کنند. در ادامه به نیروهای افغان همچنان گفته شده که در برابر طالبان دست به عملیات نزنند مگر آنکه طالبان آتش بس را نقص کنند. دیجیتال جورنال به دور تازه مسافرت زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان به برخی از کشورها توجه کرده. در مطلب می‌خوانیم که سفر خلیلزاد به افغانستان و چهار کشور دیگر با این نیت آغاز شده که راه برای آغاز مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان هموار ساخته شود. خلیلزاد سفرش را هفته گذشته آغاز کرد. سفارت آمریکا در نروژ در اعلامیه گفته که آقای خلیلزاد درباره موانع فراراه گفتگوهای بین افغانان و چگونگی کار برای از میان برداشتن آن به مقامات معلومات داده. نروژ از کشورهایی است که به میزبانی گفتگوهای بین افغانان آمادگی نشان داده است. هنوز مشخص نیست که مذاکرات بین افغانان چه وقت و در کجا آغاز خواهد شد. در مطلب دیجیتال جورنال آمده که با وجود ادامه خشونت‌ها در افغانستان، دو طرف درگیر جنگ از گفتگوها پشتیبانی می‌کنند. پیش از این دفتر سیاسی طالبان در قطر خبر داده که این گروه حاضر است پس از عید قربان مذاکرات بین افغانان را آغاز کند، به شرط آن که روند مبادله زندانیان تکمیل شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. دفتر برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP پیشبینی کرده که رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری 9% کاهش خواهد داشت. در یادداشت UNDP تحت نام ارزیابی تأثیرات اقتصادی اجتماعی همگیری ویروس کرونا بر افغانستان که روز سه‌شنبه نشر شد، گفته شده هزینه های اقتصادی و اجتماعی همگیری ویروس کرونا در افغانستان از مصارف مراقبت های صحی خیلی فراتر رفته است. رئیس جمهور افغانستان نیز 18 جولای در مراسم آغاز برنامه دسترخوان ملی گفته که 90% مردم افغانستان زیر خط فقر 2 دلاری زندگی میکنند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
دفتر برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد یا UNDP پیشبینی کرده که رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری 9% کاهش خواهد داشت. به این معنی که قبل از همگیری ویروس کرونا انتظار می‌رفت تا اقتصاد افغانستان 3% رشد کند. دفتر برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد یا UNDP در افغانستان 28 جولای یادداشت ارزیابی تأثیرات اقتصادی اجتماعی همگیری ویروس کرونا بر افغانستان را نشر کرد. این دومین سلسله از یادداشت‌های UNDP در مورد افغانستان است که در آن به تأثیرات احتمالی شیوع همگیری ویروس کرونا به طور کل و پیامدهای آن بر اهداف توسعه پایدار افغانستان به طور خاص پرداخته شده است. در یادداشت همچنان گفته شده سطح فقر در افغانستان 13% بیشتر شده، از 55% به 68% افزایش خواهد یافت. اما بانک جهانی در گزارشی که اخیراً تحت عنوان ایستادگی در برابر طوفان نشد، هشدار داده که در سال 2017 میدادی 55% افغانها زیر خط فقر زندگی میکردند، اما در سال 2020 میدادی به دلیل شیوع همگیری ویروس کرونا این رقم به 72% خواهد رسید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز 18 جولای در مراسم آغاز برنامه دسترخوان ملی گفت که 90% مردم افغانستان زیر خط فقر 2 دلاری زندگی میکنند. در یادداشت گفته شده که هزینه های اقتصادی و اجتماعی همگیری ویروس کرونا در افغانستان از مصارف مراقبت های صحی خیلی فراتر رفته است. به گفته این اداره، حکومت افغانستان باید اقدامات مربوط به حمایت اجتماعی را در عرصه امرار معاش مردم که در نتیجه همگیری ویروس کرونا از بین رفته تأمین کند. در این یادداشت سلسله از پیشنهادات مشخص نیز ارائه شده. طور مثال گفته می شود اگر جبران خساره ناچیز حدود 700 افغانی در ماه صرف برای مدت 6 ماه در نظر گرفته شود، به هزینه مالی حدود 10% تولید ناخالص داخلی افغانستان نیاز خواهد داشت.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
در حالی که ویروس کرونا در جهان رو به گسترش است، برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی به هدف جلوگیری از همگیری این ویروس دست به وضع محدودیت‌های تازه زدند. بریتانیا گردشگرانی را که از اسپانیا برمیگردند برای 2 هفته قرنطینه می‌کند. مقام‌ها در ویتنام با افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در شهر مرکزی آن کشور ده‌ها هزار سیاح را مجبور به ترک محل کردند. از سوی دیگر به خاطر شیوع کووید 19 در بین بازیکنان بیسبال در ایالات متحده، امیدها برای آغاز تورنمنت‌های بیسبال در آمریکا کم رنگ شده است. مقیم نایب در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
بلند رفتن شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اسپانیا و دیگر کشورهای اروپایی نگرانی های را افزایش داده که مبادا تلاش های چند ماه اخیر برای احیای صنعت گردشگری و جلوگیری از همه‌گیری ویروس کرونا به هدر رود. اسپانیا زمان مرکز کووید 19 در اروپا به حساب می رفت. بر اساس فیصله حکومت بریتانیا، آنان که از اسپانیا به کشور برمی گردند برای 2 هفته قرنطینه می شوند. این فیصله حکومت بریتانیا حداقل یک شرکت هوایی را واداشت که سر از امروز سه‌شنبه 28 ماه جولای پروازهای خود به اسپانیا را با حالت تعلیق درآورد. اما سازمان صحی جهان WHO میگوید وضع محدودیت بر سفر راه حل دراز مدت برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا نیست. مایک براین رئیس برنامه های اضطراری WHO دیروز دوشنبه در یک نشست خبری گفت
Continuing to keep international borders sealed is not necessarily a sustainable strategy for the world's economy.
بستن مرزهای بین‌المللی برای اقتصاد جهانی استراتژی دائمی شده نمیتواند. هرچند ما در این عرصه به پیشرفت نیاز داریم، اما این هدف به اتخاذ شیوه انجام می‌یابد که خطران اندک باشد. ما در این رابطه با دولت‌های عضو و مسئولان صنعت گردشگری در تماس هستیم.
Or subnational situation.
همزمان با این در برابر آغاز تورنمنت های بیسبال در ایالات متحده انگام موانع به میان آمد که 1 هفته پیش نخستین تورنمنت بازی بیسبال در ورزشگاه خالی برگزار شد. 3 مسابقه بیسبال دیروز دوشنبه فسخ گردید، زیرا آزمایش کرونا 11 بازیکن تیم بیسبال میامی مارلینز و 3 مربی آن مثبت تثبیت شد. در آسیا هم همگیری ویروس کرونا رو به افزایش است. حکومت در ویتنام امروز سه‌شنبه خروج ده‌ها هزار گردشگر را از شهر دانانگ در مرکز این کشور دستور داد و پروازها به این شهر را متوقف کرد. حکومت این تصمیم را به دنبال تثبیت 14 مورد مثبت تازه ویروس کرونا در روزهای اخیر هفته در این شهر اتخاذ کرد. مقام ها در هنگ کنگ هم بر گردهمایی مردم محدودیت وضع کرده، رستوران ها را بسته و پوشیدن ماسک را اجباری اعلام کردند. در چین هم 68 مورد مثبت ویروس کرونا تثبیت شد. به اساس آمار، بیماری کووید 19 تا کنون جان 6.5 هزار نفر را در جهان گرفته و 16.5 میلیون تن به این ویروس مبتلاند. رادیو آزادی.
در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید طالبان نباید آلت دست بیگانه ها قرار گیرند. آقای غنی این سخن را دیروز در نشست سام در کابل خطاب به ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان ابراز کرد. وزارت دفاع ملی افغانستان از عقب زدن حمله تهاجمی جنگجویان طالبان در ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان خبر می‌دهد. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت دیشب به رادیو آزادی گفت طالبان به تازگی بر پسته‌های نیروهای امنیتی و دفاعی در این ولسوالی هجوم بردند. قرار است مراسم حج امسال امروز چهارشنبه با محدودیت‌های زیاد آغاز شود. پیش از همه‌گیری ویروس کرونا حدود 2.5 میلیون مسلمان در این مراسم اشتراک می‌کردند، اما عربستان سعودی اجازه نداده است که بیش از حدود 1000 تن در مراسم امسال حضور یابند. در میان وضعیت بد اقتصادی در ایران، اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگران در هفته‌های اخیر شدت یافته است. آنها از پرداخت نشدن دستمزدشان و شرایط بد کاری شکایت دارند. و الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس میگوید آزمایش ویروس کرونا او مثبت بوده است، اما لوکاشنکا افزوده است که هیچ نشانه ای از ویروس کرونا نداشته و بدون اینکه در شفاخانه بستری شود بر ویروس کرونا غلبه حاصل کرده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تا لحظات بعد برنامه آزادی و شنوندگان نشر می شود که ظریف نظر تهیه کرده است. پیش از آن مطلب دیگری هم داریم. مقام های آمریکایی و روسی گفتگوهای 3 روزه خود در مورد کنترل تسلیحات هسته‌ای را آغاز کردند. این گفتگوها دیروز در ویانا پایتخت اتریش آغاز شد. فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد از جعفر احمدی می‌شنوید.
گفتگوهای ایالات متحده و روسیه کمتر از 1 سال پیش از بسر رسیدن تاریخ پیمان آغاز شده که حدود 90% اسلحه هسته‌ای جهان را تحت پوشش قرار می‌دهد. پیمان تسلیحات هسته‌ای موسوم به نیو استارت که در سال 2010 میان ایالات متحده و روسیه امضا شده بود، در ماه فوریه سال آینده به سر می‌رسد. آنها در دور نخست مذاکرات ماه گذشته‌شان در ویانا پایتخت اتریش درباره آخرین پیمان کنترل اسلحه‌شان بحث کردند. مطابق این پیمان ایالات متحده و روسیه هر یک تنها می توانند 1550 کلاهک هسته‌ای دوربرد مستقر کنند. وزارت خارجه روسیه گفته است در ماه گذشته مارشال بلنگزلی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایالات متحده در امور کنترل تسلیحاتی و سرگی ریابکوف معین وزارت خارجه روسیه روی یک طرح نو توافق کردند. گفته شده است بر بنیاد این طرح گروه‌های کاری فنی بر رسیدگی به مسائل چون اصول نظامی، ظرفیت‌ها، شفافیت، درست سنجی و نیز امنیت فضایی خواهند پرداخت. هر دو طرف خواهان پیمان جایگزین نیو استارت هستند. گفتگوهای هسته‌ای ایالات متحده و روسیه دیروز آغاز شد پس از مذاکرات 1 روزه 27 جولای در مورد امنیت فضایی. از سال 2013 به این سو نخستین بار است که دو طرف در این مورد بحث می کنند. ایالات متحده و بریتانیا روسیه را به آزمایش سلاح ضد ماهواره در 15 جولای در فضا متهم کردند، اما روسیه این اتهام را رد کرده. مسکو آن را بازرسی یک ماهواره توسط ماهواره دیگر خوانده.
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش ماول نشده، هر
دو قربان هستن که چخانه مبان باز کرد.
مدت 11 سال شده که
ترای دفتران مردم هست فضا خود تبگاه نشد. خدا هم
بزرگ
باشده این جمع شده نوانی مرده باشده مجیران ها نمیشته کند داعش.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی
00420211 41 38 07-84-620.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. بعضی از شنونده های محترم ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام ثبت نموده، از عدم نشر پیام هایشان شکایت می کنند. متاسفانه فکر میکنن که گویا ما قصدن و عمدن دیده و دانسته، گویا به خاطر نیت سو پیامهایشان را نشر نمیکنیم. بنابراین قضاوت را به تمام شنونده های محترم این برنامه گذاشته، برایشان یک بار دیگر تکرار مینماییم که اگر پیامهایشان پر از دو دشنام باشد، ما به هیچ وجه نمیتوانیم آن را نشر کنیم. و در قدم دوم، اگر پیام هایشان از نقطه نظر کیفیت خوب نباشد، باز هم قابل نشر نیست. و همچنان تعداد از شنونده های محترم ما که کلمات زشت را حتی بر علیه این برنامه به زبان می آورند، آنقدر تیز تیز صحبت می کنند که اصلاً قابل فهمیدن نیست. بنابراین کسانی که شکایت میکنن، اول قبل از این که قضاوت نمایند، لطفاً فکر کنن که شاید کیفیت پیامایشان خوب نباشد، واضح نباشد و فهما نباشد. بنابراین لطفاً قبل از این که هر گونه قضاوت جدی در حق ما بنمایید، لطفاً چند بار فکر نمایید، بعد از آن در تلفن اوتومات رادیو آزادی گله خود را ثبت نمایید. اگر گله شما خالی از کلمات زشت باشد، ما آن را نیز اگر از لحاظ کیفیت خوب باشد به دست نشر می‌سپاریم. و اما در این برنامه بر علاوه پیام های شما، مصاحبه هم داریم با محترم آقای حبیب احمد خنجانی، شارژ دافر و سرپرست سفارت دولت اسلامی افغانستان در پایتخت ترکیه انقره. و اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام.
بله، سلام علیکم. الو الو،
رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم، رادیوی آزادی جمهوری اسلامی افغانستان. من سلام تقدیم می دارم در مهاجرین سفر جمهوری اسلامی ایران. این یک روز نیست که سر ما یا در دریا انداختن است یا سر موتر انداختن، نه ساتش گرفتن است. این یک روز نیست در جمهوری اسلامی ایران که مهاجرین خانواده ما است یا مجرد است، سربازای ایران دروازه را بلغت مزنه، از زن و بچهش بیرون میکنه. این یک ظلم نیست. چندین وار برای سازمان ملل، برای دولت افغانستان، برای کلگی اعلان کردیم، ولی بازخواستگر ما کسی نیست که از مهاجرین ما بازخواست شود. ولی آلم برای دکتر صاحب اشرف غنی اعلان نمایم که بازخواست اگه میکنی از روز اول با آیت رتبه بالای با مهاجرین کشور جمهوری اسلامی ایران صحبت کنه، نه که از حکومت ایران پرسان کنه، اول از مهاجرین خود پرسان کنه، بعدش او مسائل در بین دو کشور بگذاره. من از ولایت لوگر هستم، ولی محمد رسول نام ما است، از کره کمال خیر. و سلام و رحمت الله و برکاته.
ما یکی از مهاجرای ایران هستم، دارای ویزه پاسپورت هستم. ویزه من که یک سال و اکنین سال میشه که ایران ویزه نمیزنه، اما اعتبار پاسپورت ها من هم تمام شده. حسابای بانکی من همه مسدود است، از بانک پول گرفتن نمیتونیم. کارتای بانکی من کنسل شده است. بچه همون سفت نام نمیشه، میگه برین شما پاسپورتاتون اعتبار بزنین. این مشکلات بالاخره که مهاجرین آتش گرفته، یک کسی در بانک پول داشته باشه، پول خدا گرفتن نتونه، ما چی کار کنین؟ دولت افغانستان با مشکل مهاجرین رسیدگی نمیکنه. از شما خواهشمند هستم که امیر به شما به گوش کارکنان دولتی که دو وزارت خارجه رفت داره، وزارت داخله است، وزارت عودت مهاجرین است، هر وزارتی که زیرفت مهاجرین است باید شما در میان بگذارین، به مشکلات مهاجرین رسیدگی بشه. من خودم اعمال در بانک کشاورزی ایران حساب دارم، دو تا کار دارم، کنسل شده است، نمیتونم پول ما بوار دارم. من چی کار کنم؟ خاک در سر کنم؟ من چی بدبختی یا چی حالات است که دولتی خود ما با مشکلات مهاجرینش رسیدگی نمیکنه؟ بلیاد خدا، بلیاد قرآن، ما آتش گرفتیم در ایران.
بله سلام علیکم، محمد ابراهیم فعلا از کابل گفت میزنم. برادر، ما یک سفر داشتیم به طرف شهر ارومیه ایران. در آن شهر با تعداد تقریبا 45 نفر از کشورهای افریقایی، سیرالیون، مملکت های دیگه خورد، از بدت یک سال بندی می باشد و جرم این که یا می خواستن به ترکیه مهاجرت کنند یا قاچاق بروند. بیچاره مردم در کمپ به نام ارومیه میکل، کمپ در شهر ارومیه ایران بندی می باشند و این مردم ها بدون از این که کسی با مشکلات از وا رسیدگی کنند یا با کشورهایشان یا با کشورهای همسایه خود یا را دیپورت کنند یا روان کنند، هیچ کس پروایشان را ندارند و با تعداد 13 یا 14 نفر از زنها هم اونجا بندی می باشند. همراه یک مرد، یک پسر یک نیم ساله نیز در اون کمپ بندی بودند از مدت چند ماه. ما برای شما این پیام را به خاطر ازی گفتم که از روی انسانیت اگر شوند که از این مردم ها یک کمک شوند یا کسی از وا یک پرسان کنند، اون بسیار با مشکلات رو برو بودن، حتی که پای یک نفر از برنامه برما مایده بود، بر از او حتی یک گولی تیبیتیک یا درد هم نمیدادن. از کسایی که اینجا بندی می بود از پیش از آن میکردن که یک گلی برشان بده، رویشان هم امزای بندی ها هیچ خود نبود. خیلی دیگر مهاجرین که اینجا بندی می شدن زود به ها می گردن. همین مهاجرینه که از این مملکت های افریقایی بود و از مملکت برما بود، این بیچاره مردم از یک سال بیشتر به اونجا بودن.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، تشکر از پیامتان. البته قابل یادآوری است که ما من حیث خبرنگاران مستقل نمیتوانیم تمام ادعاهای شما را از نزدیک تعقیب و تایید بکنیم. به هر حال پیام شما را نشر نمودیم. امیدوار هستیم که به گوش مسئولین امور برسد و مسائل که شما ترک کردید از نزدیک تعقیب و به آن رسیدگی نمایند. و همچنان از شنونده محترم که مسائل انسانی را در قبال مهاجرین افریقایی ترک کردن، امیدوار هستیم که این موضوع هم از طرف سازمان‌های حقوق بشر از نزدیک تعقیب شود. تشکر از پیام‌هایتان، زیرا ما من حیث یک رسانه خبری نمیتوانیم به تمام مسائل رسیدگی نماییم. تشکر.
آقای کازمی هستم، از ورسال جلوه ایلت بغلان تماس کرستم. مدت 25 روز میشه یک خوزوه ما بنام عبدالله در ایران بودم، امراه یک افغانه ها قاچاق ورز ترکیه شدم. یک تیزانه ها گیر شدن به پلیس ترکیه، تا اکنون احوال در دست نیست.
اگر لطف کنید اول آن را از طریق اراده و آزادی بیان کنید. با سلام علیکم. بنده نورالله از ولایت بدخشان ولسوالی یاری از قریه دوغلا در تماس هستیم. یک گمشده داریم به نام جاوید احمد ولی دولتمند. در مدت 4 ماه میشه طرف ترکیه رفته. من از او هیچ احوالی نداریم. اگر کدام هم دیوالش از او آدرسی داشته باشه خودش اگر صدای مرا میشنود با این شماره در تماس شود.
محترم آقای حبیب احمد خنجانی، سرپرست سفارت افغانستان در ترکیه، ما در مورد می حادثه اخیر در ترکیه میخواستیم از شما آخرین خبرها را بگیریم. قراره که شما قبلا در مصاحبتان به رادیو آزادی گفته بودین که تا حال جسد 29 نفر شناسایی شده بود. حال این رقم افزوده شده، یعنی در این مورد آخرین خبر از شما بگیریم.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتان. بعض تسلیت خدمت خانواده عزیزی که عزیز خود در این حادث عزیز دادن. متاسفانه به حادثه که در شهر وان اتفاق افتاده که از هموطنان ما و جان خود در او حادث عزیز دادن. تا فعلا تا اکنون 32 جسد تثبیت شده. از جمله 32 جسد ما 7 جسد در دو پرواز به افغانستان انتقال دادیم. و امشب هم این روز جمعه، یعنی فردا روز شنبه بخیر، 12 جسد دیگه ما به افغانستان میرسه.
احتمال از اینکه دیگه این رقم زیاد شوه موجود است یا نیست؟
بله، هنوز عملیات جریان داره. فکر میتونیم که دیگه اکثر هم باشه. بدل لازی که هنوز از یک خانواده که ادعا دارن که گویا 11 نفر از اعضای خانوادهشون در این حادثه هست، از اون فقط 3 جسد یا 3 طفل دریافت شده. دیگه به دلیل امکان داره که دیسای اکتاد هم از مانده باشه.
حالا از شما یک سوال دیگه داشتم. ما یک برنامه داریم به نام در جستجوی گمشدگان و تلفن اتومات داریم. تعداد از شنوندای عزیز ما دو پیام میگذارن و خبر میتن که گویا اقاربشان در ترکیه ناپدید شدن و اونا را میپالن. اشخاصی که اقاربشان در ترکیه ناپدید شده به کجا مراجعت بکنن؟ شما میتونین به رزنا کمک بکنین؟ در این مورد چی گفته میتونین به ما؟
بدون شک کسایی که عزیزانشان در ترکیه لادرخ شدن، ما از دو طریق میتونیم. یک که اونا اگر کسایی که در افغانستان هستن میرن به وزارت امور خارجه به بخش حقوقی ما معاونت حقوقی مراجعه میکنن، و یا که به دولت ما نمایندگی وزارت امور خارجه را داریم، به اون نمایندگی مراجعه میکنن. باز اونا تا این نامه بر ما نام مشخصات شان با ما شریک میسازن. باز بعد از اینکه ما نامه را دریافت کردیم سریع خود با مقامات ترکی شریکش میسازیم که باز بساس در صورت دریافت عزیزانشان باز دوباره به افغانستان خبر میتیم به خانوادهش. ما تجربه کارم داریم. قبلا هم چندین هموطن ما به همین شکل لادرک بوده، حتی خانوادهشان در افغانستان دستان جنازهشان هم خوانده بودن، ولی خوشبختانه ما اونا را دریافت کردیم که در زندان بودن و آمدن و حتی پدرشان آمد و رفت و مثل خود عزیزتان.
خنجانی صاحب محترم، آقای بلخی وزیر امور مهاجرین در مصاحبه های گذشته خود به ما گفته بودند که در ترکیه می خواهند یک بخش مخصوص مهاجرین در سفارت یا در قنسلخانه های افغانی در ترکیه افتدا کنند. آیا این گپ به کجا رسید؟ یک اداره خاص هم دارین شما یعنی؟
ما بله ما فعلا در سفارت افغانستان در انقره اتشه مهاجرین داریم و در قسمت مهاجرین بسیار به صورت اساسی فعالیت دارن و کار بسیار چی میکنن،
موضوع رو تعقیب میکنن
بدون شک. در همه موارد که در موسم در موارد مهاجرین در همه موارد دخیل هستن و تعقیب میکنن.
یکی هم توصیه شما به کسایی که از راه های غیر قانونی میخواین به ترکیه بیاین از ایران مخصوصا، توصیه شما چی است؟ اینا فعلا شرایط مساعد است نیست؟ ورزی که شکایت ها زیاد میاین که اینا دوباره فرستاده میشن به افغانستان یا ایران، از این نقطه نظر وضعیت چطور است فعلا؟ وضعیت قبولی مهاجرین چطور است؟
جناب رئیس، ما خواهش ما همش وزارت امور خارجه و سایر نهادها ها از مطالع خود خواهش جدی کردیم، درخواست کردیم که لطفا به فریب قاچاقبرا نخورن و از غیر قانونی به هیچ وجه به شهر به ترکیه وارد نشون. شما مثال زندگیش فعلا میبینید که ما با چی وضعیت عمل افغانای ما را در کشتی از دست دادیم. خواهش جدی ما از خانواده های مطالع ما یک که لطفا اولاده خود و فرزندان خود به دست خودشان به
به بدبختی نفرستن.
یکم از یونان شما خبر دارین؟ برای از اینکه از یونان زیاد شکایت می آید، کسایی که از ترکیه به یونان میرن تلویزیون های ترکیه همیشه نشان میدن که یونانی ها بد وضعیت میکنن، اونا را پس روان میکنن، حتی لباس هایشان میگیرن به بحر میندازن. این گپ را تعقیب کردن، این وضعیت چطور است؟
در این مورد ما هم شنیده داریم، ولی این سفارت ما در سفارت افغانستان در یونان پیگیری میکنند و ما هم اینجا پیگیری هستیم.
امی یک موضوع ما شخصی میخوایم پرسان کنم، او ایست که امی بحیره که وان که هست نیست به امی کشتی که غرق شده، این چهار طرف از این خشکست و در ترکیه هست. من نفهم این بحیره یا چی میکنن سیب امیر نفهمیدم چرا؟
دلیل چون جهیل یعنی به معنی که از یک طرف شهر میخوان به دیگه طرف شهر انتقال یابن، از یک طرف از راه خشکه برن، چون به دلیل فکتورون به دلیل شیوع ویروس کرونا گپا راه خشکه توسط پلیس بسته هست، به این دلیل اینا میخوان که راه قاچاق به داخل به طرف بکنن.
خب محترم آقای حبیب احمد خنجانی، بسیار تشکر از معلوماتتان.
خواهش میکنم، سلامت باشین.
من یک افسری اسیر شده، اسیر بودم پیش طالب ها مدتی 9 ماه، اسیر و ظلم و شکنجه که طالب بارای ما کردن در ولایت قندس. ما فعلا مریض به خانه بستر میبرم و امتیازاتی که مدت 1 سال میشه امتیازاتی ما را ندادن، دولت نداد، پرداخت نکرده، نمیفهم مشکل علتش چی است. و ما فعلا مریض در خانه، رفتم به وزارت داخله مراجعه کردم، مدت 2 ماه در وزارت داخله دیدم دیگه فعلا کدام چیزی برای ما چی نکردن دیگه، نمیفهم دلیلش چی است. ما چی کنیم؟ پیش کی بریم صدا بزنیم مشکلی ما را حل کنیم؟ ما در ولایت قندوز در تاریخ 8 اسفند 1398 اسیر گردیدم در ماه مبارک رمضان به اثر تبادله دولت ریاض شدم. تقریبا 1 سال میشه که معاشای ما قطع شده، معاش برای ما متفعلا از لط و کوبی که بالای ما شکنجه کردن. فعلا ما در خانه مریض هستم، افتادگی هستم، زیر تداعی هستم. فعلا رفتم کابل مدت 2 ماه دیدم که کارهای خود پس دوباره جور کنیم، پس به وظیفه خود برگردیم بریم وظیفه انجام بریم. وزارت داخله کلام چیزی نگه، فعلا ورقای ما همه جمع داخته شده که این روز سبا هایی معلوم نیست که دوباره برای ما یک مکتوبی میداد که ما پس در وظیفه خود حاضر میشیم که همین مشکلی ماشی ما حل میشد. دیگه تانیز هم معلوم نیست، مدتی 2 ماه میشه که ورقای ما دانمو وزارت در پیشانتون نیست. وزارت داخله غلطی در مرزولایت بغلان استم، فعلا در خانه مریض شال هستم، فعلا یک پایم فلچه شال هست، فعلا زیر طبعی قرار دارم.
به نام خدا اجمل امید هستم از مزار شریف، یکی از سربازای اردوی ملی که مدت 1 سال دست طالبا حضیر بودیم و مدت 4 ماه میشه که از اسارت آزاد شدیم و دولت در برای ما هیچ تصمیمی نگرفته است، نه معاشای ما حواله است و نه قدم همکاری همراه ما کرده. تقل اردوی دی صدا افتی زفر ارفاعی وزیفه میکنم. ما شما خواهش میکنیم که صدای ما را حتما به گوشی کلانا برسنیم.
دو شنونده محترمی که ادعا میکنید که از زندانهای طرف طالبان آزاد شدید و تا حال به شما رسیدگی نشده است. البته قابل یادآوری است که ما این موضوع را کوشش کردیم با مسئولین امور در وزارت دفاع و هم در وزارت داخله در میان بگذاریم، متاسفانه موافق نشدیم. همچنان شاید قابل یادآوری باشد که آینده کسانی که از زندانهای طالبان آزاد می شوند چی می شود. البته قابل یادآوری است که برای ما من حیث یک رسانه مستقل بسیار زیاد مشکل است که تمام مسائل را از نزدیک بررسی، تعقیب و تایید نماییم. امیدوار هستیم در آینده این موضوع را با مسئولین امور در میان بگذاریم. موفق باشید.
خواهی از بپریم هستم از ولایت بدخشان، از ولسوالی های راغ، از قریه اشتتو. معلول هستم از چشم بکلی نابینا. سال 98 آمدیم، ما را بر ریاست گفتن که بودجه خلاص سک پیسانی سک دوباره دین، دو دفعه سه دفعه من این درخواست رو داریم.
ما شما را ندادم. اگر چی بایومتریک آمدک آمدیم بایومتریک گفتون کسایی که نابینا شدگی هستن بدون جنگ زخمی نیستن از ما را دولت اجازه دادگی سکر نکشن ایدالیشتر ما را از بایومتریک کش بگیستن ما شیفاصله مانا ندادم.
ما آدم های ملولا هستیم ولی بدخشان آدم های ملولا را ماشاکونه چرا قطع کردن؟ چی علت است که ملولا را ماشاکونه قطع کردن بدخشان؟ کتابچه های کاردای بانگی ما را قطع کردن ماشای ما را نمیدن.
کریم شاه هستم از ولایت بادغیس. 75% معلول هستم. سال 84 صاحب از سروی کابل ایتای کابل ماندیم از بادغیس. از سروی ایتای کابل ماندیم دیگه هر چی که میزنم دیگه طالب هم از ریاست شهدا و معلولین ولایت بادغیس معاش نه حوالا نمی کنم. معاش نمی تا که ما ولایت صلاحیت نداریم که هیچ وقت که هیچ وقت صاحب بانو اعلام می کنم. هر وقت میرم با ریاست شهدا و معلولین صاحب دیگه ما چیز نمی کنه هیچ چیز معاش نداریم دیگه صاحب نمیتون مشکلات زیاد است دیگه صاحب واقعا دیگه رقم بری دیگه رقم صاحب تمام مشکلات ها خودشون به خودشون معلومه که افغانستان چقدر مشکلات داره صاحب ولی قدر مشکلات داره صاحب معاش نمیده صاحب دیگه نمی کنه صاحب نمیتون دادمی جنگجو رو افتاده ایم صاحب.
پیام شما نظر شماست.
این جانب رحمت الله ولد حاجی مجید بای است. ولایت فاریاب ولفالی بلچراغ قریه کولیان محلول هستم. از هر دو پا فلجم. معاشای ما را در طول 3 سال 4 سال میداد ولی این سال ما را رفت میمنه خواستن. یک ماه شده که ما در میمنه خوابیدیم. امروز را فردا میندازن، فردا را پس فردا میندازن. همین معاش های ما را نمیدیم که نمیدانم اینها میگن اسناد شما گم شده. من نمیدانم که اینها چی حسابی داشته باشیم که اسناد ها را پایین زدن بخاطر یک 5 روپیه رشوت از ما بگیرن یا چی کاری بکنن. از حضور محترم شما خواهش مندم که ایره به مقام بالا لطفا جدا برسانه که کاری ما حل شد. ما یک ماه شده در میمنه خواب هستیم. ما غریب هستیم، گشنه هستیم، از کجا بکنیم که اونجا نان و آب و برای ما بخوریم. و سلام علیکم.
در باقر فضل‌زاده هستم از ولسوالی ورس ولایت گانیان. قریجات ما در اثر جاری شدن سیلاب ها خیلی ها متضرر شده. زمین های زراعتی، علف ها، پیشبنه های آبی کاملا در اثر سیلاب از بین رفته. امیدوارم سیلاب ما را به گوش مسئولین زیرفت مربوطه برسانید تا در این زمینه توجه صورت بگیرد.
سالی سالنگ ولایت پروان صحبت کردم کسی را جواب نمیداد. در این منطقه سالی سالنگ سیل آمده که مردم سخت متضرر شد. این جای آب و چیزا به کلی از بین رفت است. امیدوار هستیم که همین پیام رو نشر کنه یا با مقام های مسئول به تماس شه که تلفن های آدیا مطریف ها جواب ندن. خواستن که همین موضوع را از طریق رادیو آزادی و سهم مسئولینش به کمیته اعلی پستار برسانه.
دولتوالی مالستانی ولایت غزنی خدمت شما تلفن کردیم. 2 هفته پیش که اینجا یک مقدار آردی که به غریبا و فقیرها و مستمندان آمده بود این مردم بین فامیلی خود تقسیم کردن. هر دو خانه یک بوجی آرد. اما آدمی که از دست پول سرمایه خود در ازار سن یک نیمی بوجی آرد بهش رسید. اما آدمی که غریب و فقیر هستم. ما از ولسوال صاحب مالستان و از والی صاحب غزنی و از دیگر مقامات که در همین ارتباط زیرصلاح هستند خواهش میکنیم که می کمک هایی که میشه به غریبا و به فقرا و مستمندان شود. نه این به سرمایه دارا، یکی در سرمایه دارا ما داریم که از دیست پول خود در عذاب هستند. از دیست پول خود جمع نمیتونند. اینا ما آمده نیمی بوجی آرده گرفتن که ما این کمک از دولت آمده برای همه آمده.
پیام شما نظر شماست.
عبدالقادر از ولسوالی پرچمن از قیریه. ما خیلی مشکلات های داریم. مهاجر شدیم از دست طالبان. از ولسوالی پرچمن به فرا مادیم برادر نی کمک میشه و همون نیم میچنیم اینجا گشنگی زن بچه ایم پاک بمارد. یکم میتو سرهای مخروبه خرابه آموغزه نداره که بخوریم. آموغزه نداره زر پشت خواهی همی کنیم برادر. اگه میشنیم صدای ما را به پیش مسئولین برم بود چی رقم دولتی چی رقم قانونیه که به ما کمک نمیکنه. ما مردم بیچاره و غریب. سلام، خدا حافظ. رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084 620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 0784-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.